جلسه 57.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بحث در توضیح حدیث 16 است که حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب شریف 40 حدیثشون در رابطه با مسئله صفت شریف صبر مطرح فرمودند. قبل از اینکه متن حدیث رو بخوانم، یک بیان اجمالی در روش حضرت امام رضوان الله علیه در این کتاب شریف 40 حدیثشون عرض کنم که اجمالا در مباحثی به این نکته اشاراتی شده است و خب لازم است این مطلب مورد توجه قرار بگیره، چون به گونه ای این کتاب متن درسی در بعضی از مراکز و مواقع به حساب میاد و فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه هم مورد استناد قرار میگیره و باید هم قرار بگیره، چون در این رشته ایشون به گونه ای صاحب نظر هستند. از این نظر در هر رشته علمی توجه به نظرات صاحب نظران در اون رشته در مسائل برای انسان بسیار مفیده و کارگشا خواهد بود، هم از جهت علمی و هم اگر بحث تربیتی و اخلاقی باشه از جهت راهکار اخلاقی و تربیتی مفید خواهد بود. روش حضرت امام رضوان الله علیه در این کتاب شریف بر اساس بیان یک حدیث است در یک باب و بر محور اون حدیث فصولی را منعقد می کنند که این مسئله تا یه حدی روشن بشه و مسائل علمی و تربیتی که این مسئله اخلاقی، این موضوع اخلاقی داره در حال تبیین بشه. منتها ما نوعاً در طرح مباحث شریف حضرت امام رضوان الله علیه با حفظ به حال مطالب متن و توجه به مطالب ایشون سعی میکردیم که یک چینش بحثی هم به مباحث بدهیم. و آیات، بعضی روایاتی که در یک موضوعی مطرح شده است رو به اندازه ظرفیت شرح این حدیث خلاصه عرض بکنم. عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان الحر حر علی جمیع احواله. ابو بصیر میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود به راستی انسان آزاد در تمامی حالاتش آزاد است. این نابت و نائبتون صبر لها و این تداکت علیه المصائب لم تکسره و این اسره و قهره و استبدله به یسرن اسره. اگر بر انسان آزاد یک امر ناگواری برسد بر آن صبر می کند و اگر مصائب بر او هجوم بیاورند فرو بریزند او را نمی شکند. و اگرچه اسیر بشه و مقهور بشود که این شخص بعد از و یسرش امر آسانش به عسر و سخت مبدل میشه. خب حضرت امام رضوان الله علیه از این حدیث شریف که در اصول کافی است بحث صبر را بر مصائب مطرح می کنن و در چند فصل بعد این محور بحث می کنن. خب روششون این است که بعد از ترجمه یک شرح کوتاهی لغوی نسبت به لغتهای حدیث بیان می کنن. گاهی اگر در ذیل این حدیثی که در عنوان یک بحث مطرح می کنند نظراتی هم علما بدهند اون نظرات رو هم گاهی بیان می کنند. خب مرحوم مجلسی در مرآت العقول شرح کوتاهی نسبت به احادیث اصول کافی دارند و بعضی از بزرگواران دیگر هم به هر حال بیانتی دارند. ایشون گاهی این چنینه اون بیان رو هم بیان می‌فرمایند، اون وقت گاهی نظر خودشون رو در تحلیل اون حدیث بعدش بیان می‌کنن. به هر حال در فصل اول این حدیث ایشون به مناسبت این عنوان که در حدیث مطرح شده است مطالب تنبه آوری بیان می‌کنند. یه نکته دیگری که در روش بحثی حضرت امام رضوان الله علیه در این کتاب باید بهش توجه بشه این است که مباحث ایشون دو جنبه داره، یک جنبه موعظه‌ای که خیلی لطیف است و لازم است همگان پای این مواعظ بنشینید و گوش دل و جان را به این مواعظ بدهید که حتما مؤثره و این مواعظ از یک جان شائقی برای کسب کمالات و دلسوزی نسبت خود و حیثیت انسانیت برخواسته است و مسئله شنیدن و دیدن مواعظ برای همگان لازم است، چون موعظه اون زنگارهای دل را میزداید که انسان در اثر اشتغالات دنیایی دلش به زنگارهای گوناگون غفلت و گاهی نعوذ بالله گناه و رذایل اخلاقی زنگار می‌بینه. لذا تنبه برای ما لازم است که همواره داشته باشیم. اونا در کنارش یک مباحث علمی هم مطرح میشه که اون به جهه دیگر بحث های چهل حدیث حضرت امام رضوان الله علیه است که به این بحث های علمی هم باید ما توجه داشته باشیم که جایگاه این موضوعات اخلاقی رو در نفس خود بفهمیم چیست، بدانیم اول چیست و سپس راه های اتصاف به این موضوعات اخلاقی و دوری از رذایل رو هم آگاهی پیدا بکنیم. تنبه صرف برای انسان کافی نیست، لازمه، همونطور که آگاهی صرف هم کافی نیست و انسان لازم دارد آگاهی را. این دو باید با همدیگه برای انسان حاصل بشه. لذا حالا این پرانتزی داریم عرض میکنیم، بهترین و سزاوارترین افراد برای اینکه این دو امر را در مسائل اخلاقی برای ما بیاورند اون عالمان ربانی هستند که جان خودشون در جهت کسب فضائل میتپد و همواره دغدغه این مسائل اخلاقی و معنوی رو دارند. از اون طرف هم علم به موازین مسائل اخلاقی از ظاهر منابع اصلی که کتاب و سنت باشد دارن، از این جهت اون دو جهت برای همه انسان ها تأمین میشه. قطعاً مباحث موعظه‌ای حضرت امام رضوان الله علیه از مسائل بسیار لازمه برای همه دار. اگرچه از جهت نظام علمی مباحث اون نظام خاص طرح مسائل اخلاقی رو نداره، خودشون هم این رو قائل نیستن، اما به هر حال نظرات علمی ایشون هم در این مباحث برای کسانی که بخواهند الان در طراحی نظام اخلاقی کار بکنند لازم است که آگاهی داشته باشند. در فقط اشاره کردم به مباحث گوناگونی که قرار مطرح است الان در مراکز علمی تا حدیش. لذا وقتی که انسان رجوع میکنه باید بدانه با چه هدفی رجوع به کتاب یا گوینده میکنه تا بتواند استفاده لازم را از این کتاب یا گوینده بکنه. به هر حال این نکاتی که عرض کردم به خاطر این جهت. اول این حدیثی که مطرح شد در رابطه با انسان آزاد، امام صادق علیه السلام یک مطلبی رو فرمودند، یه تعریفی برای انسان آزاد ملش بیان فرمودند. انسان آزاد اون کسی است که در همه حالات اون آزادی خودش رو حفظ میکنه، اگر چه به حسب ظاهر اسیر بشه، مقهور یک قدرتی قرار بگیره. خب قهرن باید ما توجه بشه باشیم مقصود از این آزادی که امام صادق علیه السلام میفرمند اون آزادی مطلق برای انسان نیست که بخوان ترغیب بکنند انسان از همه بنده ها وقتی که رها بشود و مهمترین بند که ما باید داشته باشیم بند عبودیت خدای متعال است، این مستحق اسم حر است در لسان اولیا. نه این چنین نیست، حر از دیدگاه اولیاء دین علیه السلام اون کسی است که فهمیده است وجودن بنده خدای متعال است و این معنا رو به هر حال قبول کرده. منتها انسانی که در مسیر بندگی قرار میگیره و به نوعی بندگی خدای متعال را میپذیرد، عوامل گوناگونی در نفس او و به نوعی در عالم وجود دارد که این انسان رو میخواد به بندگی خودش بکشانه. اینجا بین این دیدگاه شخص با این عوامل تضاد پیدا میشه، منازعه پیدا میشه. از ابتداء وجود انسان تو این عالم که امیال گوناگونی شکوفا می شود، این
امیال انسان رو تحریک میکنن به این که انسان به مقتضای اونها جواب مثبت بده. همین که انسان حرکت میکند برای تأمین کردن نیازهای این امیال از راه استفاده از موجوداتی که هر یک از این امیال با اونها مرتبط است، اینجا یک نوع خضوعی از انسان در برابر اون شی یا انسان دیگر شکل میگیره، ظهور پیدا میکنه. این خضوع یک نوع بندگی را به حال همراه داره یا مساوی با یک نوع بندگی. در بین پرانتز وقتی که ما انسان رو اینگونه تحلیل بکنیم به این مطلب می‌رسیم که انسان خواه ناخواه حلقه بندگی با وجودش همراهه، به گردنش نهاده شده. این نکته برای همگان که به حال وجود انسان رو بررسی ابتدایی بکند بهش میرسه. خب این پرانتز هست، منتها این حالت خضوع تا چقدر سزاوار است از انسان ظهور پیدا بکنه نسبت به اشیایی که با اونها مرتبط است. آیا این انسان این حالت خضوعش رو از هر راهی، به هر وسیله‌ای، به هر نحوی که شده نسبت به این اشیا اظهار میکنه یا این که نه، با یک چارچوب خاصی این حالت خضوعش رو اظهار میکنه؟ اگر این انسان از هر راهی و هر نحوی در هر شرطی اظهار خضوعش رو به این اشیا برای تأمین تمایلاتش اظهار بکنه، تقریبا انسان بنده این تمایلاتش. به طور مطلق این بندگی رو نسبت به تمایلاتش در رابطه با این اشیا عملا پذیرفته، اگرچه فریاد بزنه نه من آزادم، ادعا بکنه که من در بند هیچ کس نیستم. تخیلا اینطور خیال بکنه که من یک موجود مستقلی هستم. برای این که از یک بندگی خودش رو خلاص بکنه یک چنین ادعایی رو بکنه، این در حقیقت با این تحلیلی که از کردی این یک بندگی مطلق داره از یک موجوداتی که اونها مثل خود انسان هست. محصول ما یک فصل رو از میکنیم، اون مطلبی که در هر فصلی حضرت امام رضوان الله علیه بیان میکنن سعی میکنید بیان بشه که وقتی مطالعه بشه این مطالب خلاصه تطبیق پیدا میکنه. اما اون کسی که به مرتبه وجودی خودش راه پیدا میکنه و تأمل دقیق در وجود خودش داشته باشد، به این نکته میرسد که او فقیر مطلق است به یک حقیقتی که او غنی مطلق، که باید همواره در برابر اون غنی مطلق اظهار خضوع کنه. بعد از این فهم این شخص این اظهار خضوعش رو نسبت به اشیایی که با اونها مرتبط است برای تأمین نیازمندیهاش بر اساس رهنمود اون غنی مطلق قرار میده. بنابراین انسان تشنه نسبت به آب اظهار خضوع میکنه، این به صورت فطریه، همونطور که حیوان هم این چنینه، نبات و گیاهان هم این گونه هستن. اما انسان میتواند درک بکند اولا این اظهار خضوعی که به این شی داره میکنه، این ابزاری است، و ثانیاً با یک محدودیتی این خضوع رو اظهار می‌کنه. چنین درک آگاهانه‌ای برای غیر انسان در روابط وجودیشون با موجودات نیست. البته موجودات هم به تعبیر قرآن کریم اظهار خضوع به درگاه الهی می‌کنند. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هیچ یک از موجودات در آسمان و زمین نیست مگر اینکه بنده خدای متعال هسته. این بندگی خواه نخواه عالمانه و غیر عالمانه تکوینا از ذات اقدس الهی تحقق پیدا می کنه، نسبت به حق تعالی تحقق پیدا می کنه. اما این انسان مرتبه وجودی داره که می تواند این بندگی را به طور آگاهانه به حال اعمال بکنه، به کار ببنده. بنابراین اگرچه انسان ابعاد گوناگونی داره که این ابعاد گوناگونش وسیع‌تر از ابعاد حیوانات، و این ابعاد گوناگون او را به ارتباط خضوعی با اشیاء یا انسان‌های دیگر می‌کشانه، اما انسان آزاد، اون انسانی که فهمیده که واقعاً بنده یک حقیقت مطلقه، این میخواد از بندگی بندگان آزاد بشه، این دیگه سعی میکنه همواره همه قوای خودش رو در تحت اون ضوابطی که اون غنی مطلق گفته در بیاره. پس بنابراین انسان آزاد از جهتی تکوینن بنده به اشیاء دیگر است، اما از نظر روحی آزاد است. حالا توی روایت یک مصادیق خاصه بندگی رو هم، بندگی ظاهری رو بیان کردن که انسان آزاد در این مورد خاص بندگی هم اون حالت آزادیش رو نسبت به اون محیطی که داره اظهار می‌کنه. کسی که در زندان میفته چنین توان برای فعالیت های آزادانه نداره، توان برای اظهار وجود آزادانه نداره، حتی گاهی برای اینکه تفکراتش رو بیان بکنه توانش رو نداره. اما اون کسی که در مسیر آزادی مطلق خودش از غیر خدای متعال خلاصه حرکت میکنه، در این حال هم این حالت آزادی خودش رو اعمال میکنه. یکی از مواردی را که از اون احراری که در حالت زندان هم حالت آزاد منشی فکری خودش رو نسبت به حاکمیت زمان و کسانی که برای در بندهای غیر خدایی بودن اظهار میکنه، حضرت یوسف الان بیانا و حالهی و علیه السلام هست که در این حدیث شریف حضرت امام رضوان الله علیه این حدیث رو که میارن تو این حدیث آمده است. خب عرض کردم که ابتدا و وسط این حدیث حر و آزاد منشی را معنا می کنیم و یک مصداق را هم به طور شاخص و به طور قطعی برای ما معرفی می کنیم که ما بدانیم آزاد چیست. بعد این مقدمه میشه برای استفاده یک صفت اخلاقی که مسئله صبر هست. محور بحث در این حدیث 16 مسئله صبر، منتها با مقدمیت این مسئله. حالا نتیجه گیری بکنیم از این مقدار بحثی که کردیم. خلاصه این بحث چینشش اینه: انسان از طرفی فطرتاً مانند سایر موجودات بنده خدای متعال است. لازمه این مطلب این است که انسان فطرتاً از غیر خدای متعال آزاد است و از طرفی ملاحظه می‌کنیم انسان شعونی داره، تمایلاتی داره، این تمایلات او را به اظهار خضوع نسبت به اشیایی و انسانهایی می کشاند و این اظهار خضوع خودش نوعی بندگی است. خب آیا این مسائل با هم دیگه تنافی نداره یا داره؟ خب نه، تنافی نداره. انسان که فطرتاً آزاد از بندگی غیر خدای متعال است، به گونه ای آفریده شده است که این آزادی را به صورت اختیاری ظهور شده، که اگر به صورت اختیاری این آزادی را ظهور ندهد، به یک بندگی نامطلوب که آثار بسیار شومی داره فطرت او را زیر رو میکنه مبتلا خواهد شد. اون وقت به این آزاد منشی اختیاری اصلا چگونه میتواند راه پیدا بکنه؟ اون بحث انشاءالله جلسه بعد است که انشاءالله فصل دوم و سوم بیانات حضرت امام رضوان الله علیه رو بیان خواهیم کرد. که البته از کلی ما نوعا اساس رو برای تبیین نظرات مرحوم امام رضوان الله علیه قرار میدیم. در ضمن گاهی یک چینش دیگری نسبت به مباحث اخلاقی در هر موضوعی که بحث میکنیم عرض خواهیم کرد که هر دو جهتش مورد توجه قرار بگیره. خدای متعال حق اولیایش به همه ما توفیق بهره برداری هر چه بیشتر از معارف گوناگون قرآن و سنت و رهنمودهای اولیایش عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.